بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. ان شاء الله که سال جدید و ماه شریف رجب و اعیاد این ماه بر همه آیون و سروران بزرگ بار مبارک باشد. یه دو تا نکته خیلی کوتاه عرض میکنم تا بس شروع کنم. اولا یکی غنیمت شمردن این دو سه ماه رجب و شعبان و رمضان و دعاهای مربوط به این ماه. تو مفاتیح دیدید که تقریبا سه تا دعا از امام زمان سلام الله علیه درباره ماه رجب نقل شده، در حالی که ماه مبارک رمضان دعاهایی که داره و اینقدرم زیاده، سه تا دعا از امام زمان علیه السلام نقل نشده و این نشون میده که اهتمام امام زمان ارواحنا فدا به اعمال این ماه خیلی زیاده. و غیر از این دعاهای ماه رجب، اینو قبلاً مکرر عرض کردم، یه برنامه اینجوری خوبه هر کداممون داشته باشیم که معمولاً روزی یک جز قرآن بخونیم، هر ماه قمری یه ختم قرآن داشته باشیم. و اگر کسی بتونه این کارو بکنه که تو ماه مبارک رمضانم مثلا سه تا ختم داشته باشیم، در طول سال 14 ختم قرآن به عنوان 14 معصوم علیهم السلام، این خیلی به آدم توفیق میده که بر هر کدام از اهل بیت علیهم السلام یه ختم قرآن اهدا کنیم. مطلب دومم این که متاسفانه توی این ایام عید من چند نفر رو دیدم، یا مثلا کسانی منزل ما می اومدند، می دیدم یه شبهات اعتقادی بعضیا تو ذهنشونه و علتش هم اینه که بعضی این کتابایی که متاسفانه الان داره چاپ میشه مطالعه میکنند، کتب زلال یه امر نسبیه، یه کتاب برای یه نفر کتاب زلال حساب می شود، همون کتاب برای کس دیگه کتاب زلال نیست. آدمی که هر چیزی رو می خونه باور میکنه، اینجور آدم بسیاری از کتاب ها برش کتاب زلاله و نباید مطالعه بکنه. این رو هم شنیدید، میگن که مورچه وقتی توی لیوان آب بیفته میگه دنیا رو آب گرفت. فخر رازی تو مسائل اعتقادی هر جا خودش گیر میکنه بلد نیست جواب بده، میگه احدی بلد نیست جواب بده. فراوان تو کتاباش میگه این شبهه را احدی نمیتونه جواب بده، با اینکه فخر رازی بلد نیست جواب بده. متاسفانه بعضیا میرن یه کتابایی را که هست الان تو بازار اینا رو میخونند، خیال میکنن این حرفا همه درسته، بعدم خیال میکنن که هیچ کس هم دیگه نمیتونه جواب بده، که یه نوع جهل و نادانیشونه. کتابای این گونه ای درباره حجاب الان نوشته شده، کتاب‌های درباره مسائل اعتقادی یا مثلا مسائل اجتماعی، از این جور کتاب‌ها متأسفانه تو بازار هست و خیلی از این کتاب‌ها برای خیلی از مردم کتب ضلاله. و باید به مردم این تذکر داد، کتب ضلال لازم نیست نویسندش یهودی و مسیحی باشه. کسی که مثلا میاد یه مسئله اعتقادی رو مطرح میکنه و ما هم قدرت و درک حق و باطلش رو نداریم، اون کتاب برای ما ممکنه کتب ضلال باشه. ولذا باید به مردم تذکر داد هر کتابی ها نخونند. همین که حالا مثلا یه کتابی قمت چاپ شده یا نمیدونم نویسندش طلبه بوده، اینا دلیل بر حقانیت اون کتاب نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره مسقطات خیار عیب بود. مسقطات خیار عیب 3 جوره. اول اون چیزهایی که مسقط ردند، نه عرش، یعنی حق رد ندارد اما حق عرش دارد. دوم مسقطات عرش دون رد. و سوم هم اونهایی که مسقط هر دوست، هم مسقط رد و هم مسقط عرش. بحث درباره اولی بود و مسقط چهارم از این مسقطاتی که مسقط ردند دون العرش این بود که اگر عیب جدیدی در مبیع حادث بشود، اندل مشتری، به عبارت دیگه مبیع دارای 2 عیب، یکی عیب قدیم و یکی هم عیب جدید. و حالا بحث درباره اینه که عیب جدید حکم عیب قدیم را ساقط می کند یا خیر. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود که خود این مسئله 3 صورت داره. صورت اول اینه که عیب جدید بعد العقد و قبل القبض باشه، یعنی عقد رو خوندند اما هنوز مبیع و تحویل نگرفته و یه عیب جدیدی حادث شد. این صورت اول. صورت دوم اینه که عیب جدید بعد العقد و بعد القبض و در زمان خیار باشه. صورت سومم اینه که عیب جدید بعد العقد و بعد القبض و بعد از انقضاء زمان خیار، بعد از اینکه عقد و خوندند و تحویل گرفته سو خیارم گذشته، حالا عیب جدیدی حادث شد، آیا حکم عیب اولی، حکم عیب قدیم ساقط می شود یا نمی شود؟ صورت اولی اونجایی که عیب قبل القبض باشه، این رو قبلا حکمشو گفتیم، حکمش این بود که اینجا خسارت علل بایع، بایع ضامن عیب اول و عیب دوم هر دوتاست. دلیلش هم این بود که تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعه. تو بعضی از روایات اومده که تا موقعی که بایع مبیع را از خانه خودش، از منزل خودش خارج نکرده، بایع ضامنه. این که تا قبل از اینکه از منزل خودش خارج کنه ضامنه، یعنی تا تحویل نداده ضامنه. این صورت اول که اینو بحثشو گفته بودیم. آره بله بله، اینو قبلا هم اشاره کرده بودم، حالا اینو حالا اینجا بگیم. مرحوم آیت الله شریعت مداری، ایشون تو کتاباش تنها کسیه که این مطلب رو گفته، تنها کسیه سا که میگه خود قبض و اقباض از متممات عقده و تا قبض و اقباض نشده اصلا عقد کامل نیست. اما این حرف فقط ایشونه ها، غیر از ایشون دیگه نه هیچ کسی نمیگه. همه میگوین که عقد به همون ایجاب و قبوله، چه قبض بشود چه قبض نشود. و اما صورت دوم، صورت دوم این بود که عیب جدید، این عیب حادث، این عیب دومی بعد العقد و بعد القبض، ولی در زمان خیار حادث بشود. حالا این خیار را توضیح بدم. مقصود از این که میگیم در زمان خیار عیب دوم حادث بشه، این زمان خیار یعنی خیار عیب یا خیار مثلا مجلس و شرط و اینجور چیزا، کدام مراده؟ درسته که تو کتاب ها اینو بحث نکرده اند، ولی روشنه که مقصود فقها اینه که در زمان خیارات سلاس این مرادشونه، یعنی خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شرط. این که میگن عیب جدید در زمان خیار حادث بشود، این خیاراتو میگند، نه اینکه عیب جدید در زمان خیار حیوان یا خیار عیب حادث بشه، این مرادشون نیستا. و بلکه دقیق ترش اینه که مرادشون از این زمان خیار فقط دو تا خیاره، نه سه تا خیار، خیار حیوان و خیار شرط، این دو تا. حتی خیار مجلس معلوم نی باشه تا چه رسد به خیار قبن یا خیار عیب. مقصود اینه که اگر کسی چیزی رو خرید در زمان خیار حیوان و در زمان خیار شرط، تو این موقع اگر که یه عیب جدیدی حادث شد، اینجا وقت یه بحث اینه که این عیب جدید را چه کسی ضامنه؟ این یک بحث. بس دومم اینه که این عیب جدید خیار عیب را ساقط میکند یا خیار عیب را ساقط نمیکنه. حق رد ساقط میشه یا ساقط نمیشه. همین. نه نه ببینید، حالا یه اشاره فقط میکنم به دلیلش. یه قاعده داریم که میگوید التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. اگه یه معامله شد یه نفر خیار داره یکی خیار نداره، هر خسارتی پیش بیاد به اونی که خیار ندارد خسارت میخوره. این قاعده میگه تلف فی زمن الخیار، خیارم مطلقه هر خیاری. اما این قاعده دلیلش روایاتیه که این روایات فقط در خیار حیوان و خیار شرطه. دلیل این قاعده ها اینو من اینجوری گفتم، من گفته بودم که تمامی خیارات به همین دوتا برمیگرده، اما حال فعلا داریم رو روش متعارف بحث میکنیم. مثلا مثل شیخ یا اصلا همه دیگه آقایون هیچ وقت خیاراتو به یکی دوتا بر نمیگرن، حد اقلش میگن هفت خیار داریم که از همت شدام میکنن. آره بله بله همینجوره. پس بین دلیل این قاعده روایاتیه که فقط خیار حیوان و خیار شرط رو میگوید. حتی دلیلی نداریم که در خیار مجلس اگر خسارتی وارد شد خسارت به کسی میخورد که لا خیار له. که اونجا هم گفتم، بعد گفتم سه تا خیار، بعد گفتم به تعبیر دقیق تر دو تا خیار به این خاطر بودا. پس این قاعده التلف فی زمن الخیار، خیار حیوان و خیار شرط رو میگه، نه همه خیارات رو. قبلنم تو بحث خیار رؤیت اونجا هم یه اشاره کرده بودم به همین بحث. بنابراین وقتی میگیم عیب جدیدی در زمان خیار حادث بشود، زمان خیار یعنی زمان خیار حیوان یا زمان خیار شرط. سایر خیارات این قاعده اصلا توش جاری نیست. خب حالا حکم این مسئله تا اینجا اینه که اگر مبیع یک عیب قدیم داره و به خاطر اون عیب قدیم مشتری خیار عیب دارد و بعدن در زمان این دوتا خیار، یعنی حیوان و شرط، در زمان این دوتا خیار یه عیب جدیدی پیدا کرد، اینجا خسارت عیب جدید به بایع میخوره به خاطر همین قاعده. همچنان که حق رد عیب قدیم باقی است و ساقط نمی شود. آقای آخوند صاحب کفایه ایشو فرموده که این واضحه که این عیب جدید باعث سقوط خیار نمی شود. علتش هم اینه که چیزی که مقتضی خیاره نمی تونه مانع خیار باشه. چیزی که سبب به وجود آمدن خیاره، یعنی خود این عیب جدید، اینکه سبب به وجود اومدن خیاره نمیتونه باعث بشه که خیار از بین برود. ولی این استدلال آقای آخوند اشکالش اینه که این حرف در صورتی صحیحه که یک خیار داشته باشیم. اون موقع میگیم که سبب خیار رافع خیار نیست، در حالی که اینجا محل بحث دو تا خیاره، اما هر دوتاش خیار عیبند. چجور اگر یک کسی چیزی را خرید که دو تا عیب داشت، وقتی که دو تا عیب داره یه خیار عیب داره به خاطر این عیب، یه خیار عیب دارد به خاطر اون یه عیب. در ما نحنفی هم دو فرد خیار عیبه، نه یک خیار. یه خیار عیب دارد به خاطر عیب قدیم، یه خیار عیب دارد به خاطر عیب جدید. و اشکالی نداره که عیب جدید مانع خیار به خاطر عیب قدیم باشه، مانع اون باشه، ولی خودش یه خیار جدید ایجاد بکنه. بله، یعنی ظاهر فرموش آقای آخوندم همین است، ولی خب عرض کردم اصلا حالا تعبیر واضح خوب نیست آدم به کار ببره، ولی به هر حال این مسلمه که این غلطه. اصلا بحث این نیست که در زمان خیار عیب عیب جدید حادث بشه، ای اصلا این محل بحث نیست. خودی حالا آخوند اینجوری مطرح کرد، اون که شیخ که مسئله رو ترک کرده، نخیر، شیخ که همش میگوید در زمان خیار یا بعد از انقضای خیار، شیخ داره بس خیار حیوان و شرط رو میگه، شاید حالا مجلس رو هم بخواد بگه. ولی این که روشنه که اگر ما بخوایم این دوتا خیار رو استثناء کنیم و بگیم در زمان خیار عیب عیب جدید حادث بشود، این که روشن حکمش که باید بگید که خسارت به خود مشتری میخوره، چه ربطی به بایع داره؟ اگر من یه چیزی رو خریدم معیوب خیار عیبم دارم، در زمان خیار عیب یه عیب جدیدی درست شد، خسارت به کی میخوره؟ به خودم، این که بازه، به خاطر این که عقد که خونده شده، قبضم که شده، پس مال مال منه، هر کسی ضامن مال خودشه. روایت مرسله جمیل و صحیحه زراره، اینا همه میگفت که اگر عین قائمن به عینه هست، شما حق رد دارید. وقتی عیب حادث شد پیش من، یه عیب جدید، دیگه عین قائمن به عینه نیست، پس حق رد مثلا ندارم، معنا نداره خیار داشته باشم. نه نه نه، اگر که منشأش اون باشه، نه نه نه، اگر منشأش اون باشه. خب پس تا اینجا این شد که مراد از این خیار یا زمان خیار یعنی اون دوتا خیار حیوان و شرط. حالا اینجا باید این بحث رو مطرح کرد که عیب جدید خودش سبب جدید است بر خیار یا نه. بحث دومم این که آیا این عیب جدید باعث می شود که حق رد ساقط بشود یا خیر. اون چه که محل بحث ماست فعلا همین دومیه، نه اولی. یعنی بحث اینه که حدوث عیب جدید مسقط خیار عیب قدیم هست یا خیر. این میشه عنوان بحث. و دلیل هم همین دو روایتی که عرض کردم، یکی مرسله جمیل و یکم صحیحه زراره. محقق هلی صاحب شرایع که احتمالاً ایشون افقه فقهای شیعه است، محقق هلی توی شرایع یه مطلبی رو فرموده و شهید اول فرموده که محقق سر درس چیز دیگه ای رو فرموده و یه کلامی رو هم از استاد خودش ابن نما نقل کرده. محقق، حالا اینجور که نقل شده، محقق ظاهرن اینطوری فرموده، یعنی از درسش، حالا چون کتابش خب داریم ولی از درسش حالا معلوم نیست واقعا دقیق چیشو فرموده. محقق ظاهرن سر درس فرموده که اگر که عیب جدیدی در زمان خیار حادث بشود، خسارت به خود بایع میخورد. احتمال دارد کسی بگوید خسارت به مشتری میخورد و فیه ترددون. اینجا یه تردیدی هست، گرچه اقرب این است که بگوییم خسارت به خود مشتری میخوره. بعضی از این اخباری ها نقل کردند، خیلی چند قرنم تو فقه شیعه اینطوری بوده ها، بعضی اخباری ها نقل کردند که امیر المؤمنین علیه السلام فرموده هرچه که تو کتاب شرایع نظر منم همینه و بینو عمل کردن. بهترین شاهد بر این که این حرفا درست نیست همینیه که محقق تو شرایع فراوان میگه فیه ترددون، مثل همینجا کلا گفتم فیه ترددون. این که محقق میگه تردید توی مسئله، خب این که دیگه نمیشه نظر امیر المومنی علیه السلام هم این باشه که نشیعتنا، بله شبیه همون میشه. در زمان شهادتش چی؟ بله شرایع که 8 قرن بعد از امیر المؤمنینه، ولی خواب دیدن که امیر المؤمنین فرموده. حالا دیگه اخباری ها به این عمل میکنن دیگه. به هر حال لازمه که انشاءالله عبارت شرایع و ابن نما و عبارت شهید اول و عبارت صاحب جواهر و حدائق، این چند تا عبارت رو بخونم که ببینی آیا واقعا نظر محقق هلی چی بوده. صاحب جواهران وقتی یه اشکالی کرده به محقق، آیا اینا درسته یا نه، اینا رو انشاءالله فرد دارد. نه هیچی که نیست تو عبارتشون نقل شده، حالا فرد بس میکنیم که بنا. و صلی الله